میخوام در باب کاهش فرزندخواهی با مسئولینم یه صحبتی داشته باشم. خب چه ربطی به شما بزرگواران داره؟ این حرفو منتقل کنید به هر مسئولی میرسید و میبینید. در باب تحمیل‌ها گاهی اوقات مسئولین کوتاهی میکنن. یاد بگیریم از بعضی از کشورهای غربی، همش نریم نسخه های غربی که به ضرر ماست رو بگیریم و بیاریم، یه ذره نسخه های غربی تو کارهای مثبت هم ببینیم. ببینید در کشور روسیه اگر شما فرزند سومتون دنیا بیاد، دولت 1000 متر زمین رایگان میده، نه با این معطلی های داخل ایران ها. چرا؟ چون دولت روسیه میدونه سومین فرزند یعنی مدال افتخار برای کشورش. اون وقت ما کسی رو داشته باشیم که 3 فرزند یا 4 فرزند داشته باشه تو خونه 50 متری، دولت وظیفه نداره، حاکمیت وظیفه نداره. پس خیلی از موارد تحمیل ها رو دولت باید برطرف کنه، نه خود مردم. یعنی اگر کسی دچار بنبستی شده در حوزه فرزندآوری، دولت موظفه، البته قوانین جمعیتی هم تو همین راستاست، برخیش عمل میشه، اجرا میشه، برخیش انجام نمیشه. به عنوان مثال طبق قانون جوانی جمعیت که همین الان داره اجرا میشه، کسانی که 3 فرزند و بیشتر دارن تمام خدمات شهری براشون نیمبهاست، اتوبوس، تاکسی، سینما. خب چرا این قانون رو مسئولین اجرا نمیکنن؟ شهرداری ها اجرا نمیکنن؟ باید پیگیری کرد، باید مطالبه کرد. وقتی شما چنین قانون رو اجرا نمیکنید، مردم میگن پس ما بچه بیاریم یا نیاریم. در بحث تحمیل ها همین نکته رو بگم و تمام کنم. دولت ها هم نقش دارن، چه در اصلاحش چه در تقویت این تحمیل ها. یکی از موارد عادت های موجود یا به عبارت دیگه سبک های موجود تو زندگی های ماست. در بعضی از مناطق بعضی از سبک ها وجود داره که باعث میشه مردم بچه نخوان. مثال توی منطقه که من تبلیغ کرده بودم متوجه شدم خرید سیسمونی برای تولد فرزند 200 میلیون تومنه. بعد هر جایی که میرفتم سخنرانی میکردم میگفتم آقا من بچه بیارم که 200 میلیون تومن سیسمونی بدم؟ خب یه سبکی شده. بعضی از سبک ها رو شما میتونید بشکنید، بت شکنی کنید، مثل مهریه. همین الان مهریه 14 تا یک بته در ذهن بعضی ها، ولی بعضی ها میشکنن 14 سکه میزنن، 5 سکه بت شکنی میکنن. ولی گاهی اوقات بعضی از سبک ها واقعا سبک شده و قابل تغییرم نیست. در بعضی از مناطق سن ازدواج زیر 20 سال معنا نداره که شما بخواید دخترتون رو 15 ساله عروس کنید. یا به عبارتی ازدواج 18-19 سالگی برای یک پسر بت غیر قابل شکستنه. تبیین تدریجی در یک منطقه اگر کسی از دنیا میرفت 500-600 میلیون هزینه میکردن. امام جمعه اون منطقه ذره ذره در طی 3 سال کاری کرد که دیگه ممنوع شد توسط خود مردم این هزینه ها، با تبیین درست امام جمعه. اگر همین حوزه و موضوع سبکا با تبیین مبلغین دین و شما خانواده ها تدریجی و گام به گام اتفاق بیفته، کدوم منطقه زندگی میکنید؟ یزد، کرمان، هر منطقه سبکای مخصوص به خودشو داره. تبریزی ها و ترک ها یه جورن، زنجانی ها یه جورن. تو سبکای زندگی متوجه ازدواج ها هم باشید. گاهی اوقات یک دختر یزدی وقتی با پسر تبریزی ازدواج میکنه، به خاطر اینکه 2 سبک متفاوت دارن دوچار مشکل میشن و خود این میشه مانع فرزند خواهی. نمیگم یه دختر یزدی با تبریزی ازدواج نکند، بنده نکتم اینه، این رو ملاحظه کنید. فردا روزی دختر شما و پسر شما وارد یک زندگی نشود که سبک ها و عادت ها مانع فرزند خواهی او بشود. یعنی این دختر یزدی اگر با پسر کرمانی ازدواج میکرد صاحب 5 فرزند میشد. الان رفته با مشهدی ازدواج کرده، سبکای زندگیشون با هم کاملا متفاوت و باعث شده که فرزند نخوان. مراقبت کنیم. 1. در ازدواجهایی که شکل میگیره مقداری هم خودمون رو آماده تقابل با سبکای جدی هم بکنیم. آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. رفتم توی منطقه‌ای که مهریه 500 سکه است، حالا ولش کن صداشو در ما هم میزنیم 500 سکه بعدن میبخشیم. این که نشد، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یعنی چی همرنگ جماعت شو؟ که چی؟ که زندگیت رو نابود کنی؟ خروجیش بشه فرزند نیاوردن تو؟ نه، گاهی اوقات انسان صد شکنی باید بکنه. ما نمیگیم مثل حضرت ابراهیم ها بت شکن باشیم، اما اندازه خودمون سبک های قطعی مناطق رو میتونیم بشکنیم، کما اینکه بعضی ها این کار رو انجام دادن. من خانواده‌ای رو در بعضی از مناطق میشناسم دختر با یک سکه ازدواج کرده و همه ی فامیل با او قهر کردن. اجازه بدید صراحتاً عرض کنم بسیاری از فامیل به خاطر اینکه این دختر یک سکه زده عروسیش نیومدن. وقتی به دختر گفتیم چرا، گفته آقا من چیکار به اونا دارم. فرزندآوری محتاج به یک علمه، پس تخصص لازم داره، پس آموزش میخواد. فرزندآوری و تربیت فرزند یک فنه، نیاز به تمرین داره، یک هنره، نیاز به زیباسازی داره. نفس کارگاه همسرداری ربط داره به فرزندآوری. ربطش چیه؟ بنده با شوهرم اختلاف دارم، در کارگاه همسرداری شرکت میکنم، راه حل این اختلاف رو میبینم، پیدا میکنم، حلش میکنم، حالا بچه میخوام. یا میرم در کارگاه تربیت فرزند شرکت میکنم، عجب اینقدر راحت تربیت فرزند، یاد میگیرم، میفهمم راحته، حالا فرزند میخوام. پس یک رابطه مستقیمی بین حضور در کارگاه های همسرداری، فرزندآوری و تربیت فرزند با فرزند آوردن داره. بعضی از خانم ها میگن که ما تحصیلاتمون رو چیکار کنیم، تحصیلات مانع فرزند خواهی ما میشه. اسلام مگه موافقه ما فقط تو خونه بشینیم، ظرف بشوریم، لباس بشوریم و بچه بیاریم؟ به عنوان یه مرد یک خانه عرض کنم، اینی که شما فکر میکنید که ما تو خونه میشینیم، لباس میشوریم، غذا میپزیم، شوهرام میرن تفریح میکنن، این غلطه. نه، خیلی از همسران شما تو ماموریت های مختلف دارن تلاش میکنن. اما در مورد تحصیلات چند نکته بسیار مهم وجود داره. نکته اول، تحصیلات مرتبط با محیط خانه و خانواده. الان خیلی از رشته های آموزشی که برای خانم ها وجود داره غیر مرتبطه. بنده در دانشکده نفت آبادان وارد یک کلاسی شدم، 40-50 نفر دانشجو، فقط دو تا دختر نشسته بودن. تعجب کردم، گفتم اکثر کلاس ها یا خانم ها بیشترن یا حداقل مساوی ان، چرا تو این کلاس فقط دو تا دختر خانم دانشجو هستن؟ یکیشون بلند شد گفت آقا این کلاسی که اومدید رشته حفاری چاه نفته. یعنی ما این ذهنیت رو در جامعه ایجاد کردیم که دختر خانم برو در عمق 1000 متری، 2000 متری، 3000 متری اگر رفتی چاه نفت حفاری کردی، این افتخاره ها، این ارزشه ها. ارزش کردن شغل های غیر مرتبط و تحصیلات غیر مرتبط الان شده یک مانع. تحصیلات اگر به معنای علم آموزی است که مساوی هن. ما زن مجتهده در ایران داریم که مجتهده است، خیلی بالاستا. اما اگر علم رو با دانسته های فعلی در جامعه میخواییم بررسی کنیم، اعتقاد بنده اینه که باید اون چیزی که دنبالشیم رو اولویت بندی کنیم. اولویت من خانه، خانواده و فرزندآوریه یا خوندن این رشته. تو اولویت بندی ها دو اتفاق ممکنه بیفته: یک، من یک اولویت رو انتخاب میکنم، بقیه رو میذارم کنار، یا فکر میکنم چگونه باید اینها رو با هم جمع کرد. به عنوان مثال که مثال واقعی هست دارم عرض میکنم، دختر بزرگ بنده 4 فرزند داره، این ترم آخرین ترم دانشگاهشه، تونسته جمع کنه بین تحصیلات و 4 فرزند. الان در ایرانمون اگر دختر خانم 10 ساله‌ای حتی کمتر حافظ کل قرآن بشه، مدرک معادل لیسانس بهش میدیم، درسته یا نه؟ اما مادری رو هیچ وقت شغل ندونستیم، ولذا میگیم مادری یک کار دست دوم و سومه، اما شاغل شدن دست اوله. من در یک سالونی سخنرانی میکردم، عرض کردم میدونید سخنران بعدی من کیه؟ خانم ها گفتن کیه؟ گفتم اگه بهتون بگم که یه خانومیه که فول پروفسوره و مدرک دانشگاهیش بالاترین مدرک دانشگاهیه و الان مهمان ماست، شما نظرتون چیه؟ همه گفتن ای حاج آقا مگه میشه چنین زنی رو دعوت کرده باشن، خیلی خوبه. گفتم اگر به شما بگم یه مادری که 5 تا فرزند داره دعوته چی؟ چهره های زره رفت تو همو، خب حالا 5 تا بچه داره چه ربطی به ما داره؟ دیدید؟ در ذهن ماهایی که متدینیم مادر دارای 2 فرزند درجه 2ه، اما مادر دارای شغل درجه 1ه. این رسانه است که این کار رو کرده. مادری خودش یک شغله، ولی یک لازمه داره، و اون لازمه که حرف جدیه شما مادران بزرگوار هست اینه، میگید همسرانمون همراهی نمی کنه. شوهر ما صبح ساعت 7 میره سر کار، 8:30 شب هم میاد خونه که اخبار 8:30 ببینه. بعد منم توی آشپزخونم صدا میزنه حاج خانم بچه بیار، میگم خودت بیار. این عدم همراهی همسر، البته بالعکس این موضوع هم مصداق داره، یعنی زن همراهی نمیکنه، این شده یک گره موزل و مانع. اعتقاد بنده اینه اگر ما فرزند آوری رو جهاد بدونیم به همدیگه کمک میکنیم. یعنی بنده به عنوان مرد وقتی وارد خونه میشم تو آشپزخونه میبینم ظرفا مونده میشورم، اگه ببینم خونه کثیفه کمک خانومم میکنم، چون میگم او در جهاده و من هم دارم به جهاد کمک میکنم. اگر نگاه ما به فرزند آوری نگاه جهادگونه باشه، قطعا زوجین در این جهاد همدیگر رو کمک خواهند کرد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.